بذارید ماجرای امروزمون رو از سال 1975 آغاز کنیم. از مردم بیگناه کامبوج که اسیر کمونیستا شدن. در این سال دولت کامبوج سقوط کرد و گروهی کمونیستی به نام خمرهای سرخ حکومت رو به دست گرفت. وقتی این گروه دولت رو دست گرفت، تو همون روزهای اول نیروهای نظامی دولت قبل رو قتل عام کرد و هر شخصی که وابستگی به دولت قبل داشت، حتی کارمندای دولت هم اگر شناسایی می‌شدن به قتل می‌رسیدن. اقدام بعدیشون هم انتقال تمام مردم شهرنشین به کیسارهای مرگ بود. اونا به اسم اینکه سه روز بعد از شهر خارج بشید چون قرار آمریکایی شهر رو بمبارو کنن، مردم رو از شهرها خارج کردن و در زمین‌های قابل کشت خارج از شهر سکونت دادن. با این تفکر که قرار کشور رو با تمام توان انسانی خودکفا کنیم. و این آغاز دوران سیاه حکومت خمرهای سرخ بود که 4 سال بر کامبوج حکومت کردن و 1.7 میلیون نفر رو، معادل 21% جمعیت کامبوج رو، نسل‌کشی کردن. اما افراد خوشبختی مثل همین شخصی که ما میخواییم داستانش رو بگیم وجود داشتن که تو همون روزای اول از دست خمرهای سرخ فرار کردن و خودشونو به مرز تایلند رسوندن و موفق شدن از کمک‌های بین‌المللی استفاده کنن و پناهندگی بگیرن. تد نوی از اولین کسایی بود که پناهندگی آمریکا رو گرفت و از تایلند رفت. مردی که با یه دست لباس به آمریکا اومد و میلیونر شد. قسمت 9، میلیونر دونات فروش. تد نوی که قصه‌مون رو باهاش ادامه میدیم، حالا از تایلند و آمریکا اومده و در کمپ پندلتون در کنار 50,000 کامبوجی دیگه ساکن شده. توی این کمپ کامبوجی‌ها باید میموندن تا یه نفر آمریکایی پیدا بشه و مسئولیتشون رو بر عهده بگیره. یعنی تا زمانی که کار پیدا کنن خرجشون رو بده و براشون خونه فراهم کنه و اگه بچه دارن به مدرسه بفرستتشون. تد تنها به آمریکا نیومده بود. مسئولیت 7 نفر دیگر رو هم بر عهده داشت. همسرش، 3 فرزندش و 2 دخترعمو و برادرزاداش. تد و خانواده‌اش 2 ماهی توی این کمپ بودن تا یه حامی پیدا کردن. حامیشون موقتا اونا رو توی یه کلیسا اسکان داد و برای حمام می‌بردش خونه‌شون. بچه‌ها هم به مدرسه پشت کلیسا رفتن. بعد از یه مدت حامیشون برای تد یه کار به عنوان فروشنده توی یه هایپرمارکت پیدا کرد. اما به دلیل مشکل زبان تد که نمیتونست مشتری‌ها رو راهنمایی کنه، از اونجا بیرونش کردن و تد رفت کارگر پمپ بنزین شد. 1 ماهی از کارش در پمپ بنزین میگذشت که یه اتفاق مهم تو زندگیش افتاد. یه روز با همکارش از نزدیک دونات فروشی رد میشدن که بوی خوش دونات ها به مشامش رسید. رفت امتحانی یه دونه خورد و دید چقدر خوشمزه است. یاد یه شیرینی کامبوجی به نام نومکونگ افتاد که مزه‌اش مشابه این بود. به خانم فروشنده گفت: خانم، اگر من 3000 دلار جمع کنم میتونم یه دونات فروشی مثل شما بزنم؟ خانم گفت: نه، باز نکن، برو وینچلز اونجا کار کن. اون زمان برند وینچلز دونات یه طرحی داشت که اگه یه دوره کارآموزی پیششون میگذروندی بهت یه شعبه رو واگذار میکردن. مغازه و تجهیزات از وینچلز بود، بقیهش با خودت و وینچلز هم توی نصف سود شعبه باهات شریک میشد. تد پمپ بنزین رو ول کرد و رفت 3 ماه کارآموزی توی یکی از شعبه های وینچلز. تو اون 3 ماه میگه فقط روزی 7 ساعت پیش خانواده‌ام بودم که اونم خواب بودم و وقتی کار رو یاد گرفتم یکی از شعبه های وینچلز بهم واگذار شد. شعبه وینچلز حداقل 4 تا پرسنل داشتن، اما از اونجایی که خانواده تد یه خانواده 7 نفری بودن، نیازی به کارگر نداشتن. خودشون صبح تا شب کار میکردن و پول زیادی رو صرفه جویی میکردن. کریستی همسر تد هم رفته و پشت دخل، چون خانم‌ها جذابیت بیشتری دارن، مشتری بیشتری جذب می‌کنن. چند ماهی از گرفتن شعبه مستقل می‌گذشت که تد یه آگهی تو روزنامه دید. یه ملک خیلی خوب کنار اتوبان با اجاره مناسب. از اونجا که سبک زندگی آمریکایی‌ها خرید قهوه و دونات و خوردن اون توی ماشین به عنوان صبحونه بود، این فکر به ذهن تد رسید که خودم این مغازه رو اجاره کنم و از ساعت 5 صبح که ماشینا به سمت محل کارشون میرن بهشون قهوه و دونات بفروشم. این یه مرحله مهم توی زندگی کارآفریناست. اونجا که از قید زندگی کارمندی خلاص میشن و یه ریسکی رو میپذیرن تا مستقل کار کنن. حالا یا میگیره موفق میشن یا نمیگیره و بدبخت میشن. البته تید کاملا همه ابعادش رو در نظر گرفته بود و سنجیده بود و این کار رو انجام داد. مغازه رو اجاره کرد و اسم همسرش رو گذاشت روی مغازه، کریستی دونات. از روزی که تد از کمپ پناهندهای پندلتون خارج شد تا روزی که برند شخصیشو افتتاح کرد فقط 14 ماه طول کشید. مغازه روز به روز داشت پیشرفت می‌کرد. مدل‌های جدید دونات که بسیار خوشمزه و متفاوت بودند با قیمت‌های مناسب رمز پیشرفتش بود. از اینجا به بعد داستانمون زندگی تد می‌افته رو دور ثروت‌اندوزی و موفقیت‌های مالی پی در پی. اما یه چیز قبلش بگم. تد و خانواده‌اش تو چه شرایطی بودند؟ اول اینکه هزار جور چالش داشتن. انگلیسی بلد نبودن، الانم که به زور داشتن حرف می‌زدن. با لهجه داغون که همه خنده‌شون می‌گرفت. تو اون دوران آمریکایی‌ها به قیافه چینی عادت داشتن، ولی کامبوجی‌ها صورت‌های سیاهی داشتن با چشمای بادومی. برای همین خیلی اصلا حال نمی‌کردن برای ازشون خرید کنن. یا اونا جایی می‌رفتن برای خرید، اول مغازه‌دار کار بقیه رو راه مینداخت، بعد می‌رسید به اینا. تو همین آمریکایی که همه یه جورای مهاجر حساب می‌شن، خیلی‌هاشون کامبوجی‌ها بعدشون میومد. چون میگفتن اینا اومدن جای ما رو تنگ کردن. ما خودمون همه بیکار داریم، اینا رو هم آوردین تو کشور ما بهشون پناهندگی دادین، از پول مالیات ما بهشون کمک میکنین. برای همین زیاد درگیر مسائل نژادپرستی میشدن. بچه‌هاشون توی مدرسه تا اواسط دبیرستان دوست آمریکایی پیدا نکرده بودن. دومین موضوع هم مسائل روحی هستش. شما فکر کنید یه نفر مهاجرت میکنه، سخت براش با غربت اونجا کنار بیاد. حالا اینو اضافه کنید به شرایط کامبوج با حکومت خمرای سرخ. هیچ خبری از اقوام و دوستاشون از کامبوج بهشون نمیرسید، چون همه راه‌های ارتباطی با کامبوج قطع بودن. بعدم حکومتی سر کار بود که اصلا جون مردم براش مهم نبود. عین آب خوردن به هر دلیلی مردم رو میکشت، زجرکش میکرد، شکنجه‌ای وحشتناک میکرد. دختر دایی تد که اون زمان کامبوج بود بعدن تعریف میکرد داداشمو برای اینکه یه استامینوفن قایم کرده بود و برای سردردش خورده بود اعدام کردن. گفتن مگه ما خودمون داروی گیاهی کامبوجی نداریم، تو استامینوفن برای چی خوردی؟ حالا خانواده تد جون خودشون رو نجات دادن، ولی این خبرها رو از وطنت بشنوی، از آشناهاتم خبر نداشته باشی چه حالی میشی؟ اصلا روحیه مگه برات میمونه؟ برگردیم به ماجرای دونات فروشی. خانواده تد توی کریستی دونات زیاد کار میکردن، خلاق بودن، تمیز بودن و همه چی رو صرفه جویی میکردن. از روغن گرفته تا جعبه های دونات که به جای سفید از صورتی استفاده میکردن که یه خورده ارزون تر بود. حتی چوبایی که مردم باش دونات میخوردن و دور نمیریختن، میشستن و دوباره استفاده میکردن. همین باعث شد که 5000 دلار پس انداز کنن و یه خونه باش بخرن. اینقدر کسب و کارشون گرفت که تد تصمیم به راه اندازی شعبه دوم گرفت با استفاده از یه خانواده کامبوجی دیگه. به اونا یاد داد و براشون مغازه اجاره کرد و تو سودشون شریک شد. همونطور که گفتیم سیستم کارشون کنار آزاد راه مغازه زدن بود، با همین شیوه اجاره مغازه و واگذار کردنش به خانواده کامبوجی. اونا تا سال 1979 25 تا شعبه راه اندازی کردن. گفتیم چه سالی؟ 1979. از دسامبر 1978 خمرهای سرخ به مرز ویتنام حمله کردند و مناطقی رو اشغال کردند. ویتنام در پاسخ به این حمله یه جنگ تمام عیار رو علیه خمرهای سرخ شروع کرد و تا سقوط پنومپن پایتخت کامبوج پیش رفت. حکومت خمرهای سرخ سرنگون شد و حزب کمونیست میانه‌روی دیگه‌ای که طرفدار ویتنام بود جایگزین اون شد. کشور اشغال شده تازه شده بود بهشت کامبوجیا. مردم از اون جهنم خلاص شده بودن، ولی کشورشون شده بود یه ویرانه جنگ زده. بعد از خمرهای سرخ هیچی نداشت کشورشون. خمرهای سرخ همه چی رو نابود کرده بودن و تنها چیزی که مونده بود زمین سوخته بود. بازم گرسنگی و بدبختی. تعدادی از اقوام و دوستای تد که حالا از اردوگاه خمرهای سرخ آزاد شده بودند به سمت مرز تایلند رفتن که صلیب سرخ اونجا فعال بود و درخواست دادن که پناهنده بشن و به آمریکا برن. صلیب سرخ از طریق نماینده‌های آمریکا با تد تماس گرفت و گفتن یه سری از اقوام و آشناهات اینجا هستن، میتونی حامیشون بشی بیان آمریکا؟ تد گفت چرا نتونم. حالا پولدار بود و 25 تا شعبه کریستو دونات رو داشت مدیریت می‌کرد. اینطوری همه دوستا و اقوام تد اومدن آمریکا. اون زمان به خاطر جنگ سرد آمریکا پناهنده ها از کشورهای کمونیست رو میپذیرفت. هر کدومشون می اومدن آمریکا، میرفتن یکی از شعبه ها آموزش دونات‌پزی میدیدن و طبق معمول تد یه شعبه کنار آزادراه براشون میزد. بعضیاشون که درآمدشون بالا میرفت امتیاز شعبه رو از تد میخریدن و کلاً مال خودشون میشد و حتی میرفتن برندای خودشون رو ثبت میکردن. تد حالا برنامه اجاره هم رو انداخته بود و شعبش رو به کامبوجیا اجاره میداد که بتونن مستقل کار کنن. تد همه شعبه ها رو اجاره داد. بیش از 50 شعبه که دیگه میتونستن با اسم خودشون کار کنن. تد خیلی وقت بود که میلیونر شده بود، اما حالا دیگه نیازی به مدیریت شعبش هم نداشت. اون فقط اجاره میگرفت. کم کم مجله ها بهش لقب پادشاه دونات رو دادن. اون زمان هر شعبه بستگی به شرایطش بین 1 تا 3000 دلار ماهیانه اجاره میرفت. مثلا شعبه 7000 دلار درآمد داشت، تد 3000 دلار از اونها اجاره میگرفت و 4000 تاش گیر خودشون میومد. سال 1985 تد 20 میلیون دلار ثروت داشت و ماهانه بیش از 100000 دلار اجاره میگرفت. اون یه خونه سوپر لاکچری با اسکله اختصاصی و تریپلکس کنار دریاچه خرید. تد هر هفته خانواده‌های کامبوجی رو دعوت می‌کرد خونه‌اش تا به همه کامبوجی خوش بگذره، نه فقط خانواده خودش. دونات فروشی‌های کامبوجی به شکل عجیبی رشد می‌کردن. دیگه همه کامبوجی‌ها دونات فروش شده بودن. سال 1987 2500 دونات فروشی کامبوجی در ایالات غربی آمریکا وجود داشت. این در حالیه که رقیب اونا یعنی وینچلز کمتر از 300 شعبه داشت. دانکین دونات که کلاً از غرب آمریکا خارج شد، همه شعبه‌هاش از دست داد. سال 1991 بوش پدر جایزه رویای آمریکایی رو به تد نوی اهدا کرد. اما تمام بدبختی تد هم از بعد این ماجرا شروع شد. یعنی از بعد این جایزه. تد علاوه بر پولدار بودن معروفم بود. دیگه همه جا ازش حرف زده بودن. همه میشناختنش. مردی که با یه دست لباس به آمریکا اومده حالا میلیونره. جایزه رویای آمریکایی گرفته. تد توی سفر تفریحی به لاس وگاس برای همین معروفیتش رئیس یه هتل اونو مهمون کرد و پول اتاقش رو ازش نگرفت و بلیط‌های بازی‌های کازینو رو بهش داد. تد میگه بازی بلک جک منو بدبخت کرد. بعد از تجربه هیجان قمار تو اون سفر تصمیم گرفت بازم این کارو انجام بده. دو ماه بعد باز هم به لاس وگاس رفت و این بار 200000 دلار تو بازی‌های مختلف قمار کرد. برای کسی که ماهی 100000 تا بدون تلاش درمیاره 200000 دلار از دست دادن هیچی نیست. یه ماه بعد دوباره خواست بره که همسرش گفت بابا تو این 3 ماه دوبار رفتیم لاس وگاس، چه خبره مگه؟ این بار تنها رفت و این بار میگه اول کار خوب پول بره بردم، ولی اونقدر هیجان زیاد بود که انقدر بازی میکردم که اگرم میبردم باز با پول بیشتری بازی میکردم و اونقدر بازی میکردم تا بالاخره میباختم و از بی پولی برمیگشتم خونه و یعنی اگر هر چقدر پول داشتم بازم بازی میکردم. بازی باکارات، بلک جک و ماشینای اسلات همشو بازی میکرد و کارش شده بود هر ماه بره لاس وگاس و هر بار پول بیشتری رو ببره تا شکسته یا قبلش جبران کنه. اوایل از خانواده‌اش پنهون میکرد و میگفت برای سفر کاری میرم، ولی دیگه این همه پول رو میبری خرج میکنی که دیگه نمیشه پنهون کرد. کم کم پول اجاره ها برای تد کافی نبود و برای قمار تصمیم گرفت مغازه ها رو بفروشه. بسته به جای مغازه هر کدومو بین 40 تا 70000 دلار میفروخت. خانواده‌اش هم کاری نمیتونستن بکنن. هیچی تو گوشش نمیرفت. حتی یه بار زن و بچه‌اش رفتن لاس وگاس دنبالش با دعوا از کازینو آوردنش بیرون. حتی تد دست چک کریستی دستش بود. امضاشو جعل میکرد، پول قرض میگرفت و به عنوان ضمانت چک میداد. یا پول قرض میگرفت از مغازه هاش، میگفت مثلا 50000 دلار بده اگه تا ماه بعد برنگردونم مغازه مال تو بشه. تد میگه سر میز قمار که میرفتم اگه میبردم دوست داشتم ادامه بدم که بازم این حس خوب رو تجربه کنم و اگر میباختم بازم ادامه میدادم تا جبران کنم. روز به روز اعتیاد تد به قمار بیشتر میشد و داشت همه چیشو از دست میداد. تد همه مغازه هاشو فروخ و رو سند خونش هم وام گرفته بود، همون خونه لاکچری که تعریف کرده بودم. با بدهیایی که بالا آورده بود خونه‌اش هم بانک مصادره کرد. حالا دیگه تد هیچی نداشت. شدن نقطه سر خط و تبدیل شدن به همون خانواده‌ای که سالها پیش هیچی نداشت و تازه از کمپ پناهنده‌ها بیرون اومده بود. کریستی و تد بعد یه مدت زندگی در کامبوج اختلافاتشون بیشتر شد و از هم جدا شدن. در حال حاضر هم بچه‌هاشون توی آمریکا با مادرشون زندگی می‌کنن و تد هم تنهاست. داستان تد داستان هیجان و طمع بود که اونو از بین برد. خودشناسی برای موفقیت تو هر تجارتی مهمه. اینکه ظرفیت خودمون رو بدونیم و درست تصمیم بگیریم. چیزی که تو زندگی برای هممون پیش میاد. بسیار تصمیم هاست که باید بگیریم و شاید برای همین عدم شناخت خودمون و طمع تصمیم هایی بگیریم که باعث شکستمون بشه. چیزی که شنیدید نهمین اپیزود پادکست تاکام بود. این اپیزود رو من مهدی پوربهرامی با کمک عرفان اکبری درست کردیم. اگر مثل من می‌خواستید پادکست درست کنید یا پروژه‌های آهنگسازی دارید، نیاز به استودیو دارید، حتما به عرفان اکبری پیام بدید که اطلاعاتش رو در کپشن این پست قرار میده. ممنون که شنیدید. خدا نگهدارتون.